رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 13 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
شماره کشته شدگان در دو انفجار شب یکشنبه و دوشنبه در کمپالای اوگاندا به 74 نفر رسید. این انفجارها زمان رخ داده است که مخلصان فوتبال برای تماشای بازی نهایی جام جهانی فوتبال از تلویزیون در طرفخانه ها جمع شدند. 70 نفر دیگر مجروح شدند. در میان کشته شدگان شهروندان خارجی از جمله یک شهروند آمریکا نیز بوده است. شیخ محمد علی رگه، سخنگوی گروه تندروی سومالی با نام الشباب گفته است این گروه مسئولیت حمله ها را بر دوش می گیرد. نیروهای اوگاندا در سومالی چون نیروهای پاسداری صلح مستقر می باشند.
دیروز جنرال دیوید پتریوس، بار نخست در مقام فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، در جریان یک بازدید غیر منتظره از پاکستان از تلاش‌های ضد شورشی این کشور ستایش کرد. پتریوس در اظهارات گفت رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که شورشیان هم برای افغانستان و هم برای پاکستان خطر ایجاد می‌کنند. در دوام دو هفته اخیر در یک سلسله حمله‌ها در پاکستان 150 نفر جان خود را از دست دادند.
امروز در تالار کاخی باربد شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی زیر نام محصولات صادراتی شرکت های ناحیه شینجان اویغوری چین 2010 افتتاح می شود. مسئولان اتاق تجارتی و صناعتی تاجیکستان می گویند در این نمایشگاه که مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، محصولات بیش از 70 شرکت منطقه شینجان اویغوری چین به نمایش گذاشته می شود. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه چین سفر کرد و همزمان با دیدار و گفتگو با مقامات شینجان اویغور در همایش مشترک بازرگانان تاجیک و شینجانی شرکت داشت و همچنین با فعالیت کارخانجات و شرکت‌های تولیدی آن آشنا شد. این در حالی است که چین به عنوان همسایه تاجیکستان تا کنون حدود 2 میلیارد دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است.
دیروز ده ها نفر زنان راهی افتامیل روی میان شهرهای اوش و بیشکگ را بستند و تقاضا کردند که خویشاوندان آنها از زندان رها شوند. آنها در رابطه با آرامه های خونبار ماه گذشته در شهر اوش بازداشت شده بودند. بعد از آغاز تظاهرات اعتراضی و بستنی را در نزدیکی ناحیه سوزک جلال آباد، کارمندان پلیس بلافاصله زنان را پراکنده کردند، ولی آنها بدتر بازگشتند و راه را دوباره بستند. تا پایان روز دوشنبه مقامات انتظامی تلاش داشتند زنان را دوباره پراکنده کنند.
بنابر گزارش بخش روسی رادیوی آزادی، یک مقام رسمی دومه دولتی روسیه برای ستانیدن رشوه بازداشت شده است. ادعا می شود که وی 70 هزار دلار رشوه گرفته است. یک کارمند بخش امنیت اقتصادی وزارت داخله روسیه گفته است ویکتور ساختسکی، کارمند دومه، این مبلغ را چون رشوه برای آن باید می گرفت که از انجام محاسبه در یک کلوب شبانه مسکو پیشگیری کند. کارمندان انتظامی باید در این کلوب شبانه محاسبه یا اودیت انجام می دادند. سوخاتسکی در ایستگاه ماشین ها بازداشت شد هنگامی که برای گرفتن این مبلغ می شتافت.
دیروز جمرد سپربای معاون رئیس حکومت موقتی قرغیزستان از مقام خود استعفا داد و اعلان کرد که هدف از چنین تصمیمش این بوده است که بتواند در انتخابات پارلمانی شرکت جوید. سپربای از متحدان آمربک تیکبایف است و گفته است تیکبایف میخواهد به عنوان رئیس حزب اتمیکن در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر شرکت جوید. با گفته سپربایف قرار است امروز تیکبایف در این باره به طور رسمی تصمیم خود را اعلان کند. قبلا تیمیر سریف، کفیل وزیر مالیه و معاون رئیس حکومت موقتی نیز برای شرکت در انتخابات از استعفای خود خبر داد.
و در تاجیکستان پیشنویسی قانون در باره مسئولیت والدین برای تربیه فرزند آماده می شود. وزارت معارف تاجیکستان با دستور رئیس جمهور پیشنویسی این قانون را تهیه می کند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان به روزنامه نگاران گفت حالا پدر و مادران تربیه فرزند را مسئولیت مکتب می دانند، ولی خود آنها نیز باید مسئولیت داشته باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز سه‌شنبه 13 ایول تقریبا ابری در نظر داشته شده، ولی باران نمی‌بارد. در دوشنبه روزانه 34 36 درجه و شبانه 18 تا 20 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان در جنوب روزانه تا 38 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوغ باشد هوا شبانه تا 17 درجه و روزانه 35 تا 37 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 25 30 درجه و شبانه تا 15 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز باشد روزانه تا 35 و شبانه 16 تا 18 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
شماره کشته شدگان در دو انفجار شب یکشنبه و دوشنبه در کمپاله اوگاندا به 74 نفر رسید.
وزیر معارف تاجیکستان موارد رشوه‌ستانی در دانشگاه‌های تاجیکستان را رد نمی‌کند.
و طبق اطلاع مقامات دولتی تاجیکستان، در سالهای استقلال این کشور 3000 نفر شهروندان تاجیکستان به دین‌های دیگر گرویده‌اند.
مجله بامداد دوشنبه رادیو آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
شماره کشته شدگان در دو انفجار شب یکشنبه به دوشنبه در کمپاله اوگاندا به 74 نفر رسید. این انفجارها زمانی رخ داده است که مخلصان فوتبال برای تماشای بازی نهایی جام جهانی فوتبال از تلویزیون در طرفخانه جمع شدند. 70 نفر دیگر مجروح شده‌اند.
در میان کشته شدگان که شهروندان خارجی از جمله یک شهروند آمریکا نیز بوده است. شیخ محمد علی رگه سخنگوی گروه تندروی سومالی با نام الشباب گفته است این گروه مسئولیت حمله ها را بر دوش میگیرد. نیروهای اوگاندا در سومالی چون نیروهای پاسداری صلح مستقر میباشند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزانبی خالقزاد در دوشنبه.
با گفته منصبداران اوگاندا حمله ها در منطقه کابالاگال پایتخت اوگاندا شهر کمپالا به عمل آمده است. حمله اول در آشخانه با نام دهه افیوپی و دیگری در طرفخانه با نام رگبی کلوب. هر دو حمله در لحظه های حل کننده بازی نهایی جام جهانی فوتبال میان دسته های منتخب هلند و اسپانیا به وقوع پیوسته است. در این وقت طرفخانه و آشخانه سرشار از هواداران فوتبال بودند. تا هنوز یگان گروه مسئولیت حمله ها را بردوش نگرفته است، ولی مقامات اوگاندا تخمین می کنند که گروه اسلامی افرادگرا با نام شباب در این عمل نقش دارد. شباب در کشور افریقایی سامالی قرارگاه داشته، رهبرانش می گویند که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط زیرراه اندازی نموده است. سخنگوی ارتش اوگاندا فلیکس کولای اظهار نمود که مفتشان در مکان ترکش‌ها سر از تن جدا شده یک شهروند سامالی پیدا کردند که شاید یکی از بمب‌گذاران مرتلب باشد. افسر پلیس کمپالا خانم جدید نبکوبا میگوید مرگ 64 نفر رسما تصدیق شده است که از این بین 15 کس در آشخانه افیوپی و 49 کس دیگر در رگبی کلوب هلاک شدند. جمعه سیکا که هوادار فوتبال میباشد هنگام حمله مرتلب در داخل آشخانه بوده است و میگوید
were watching soccer here and then went to us like remaining like 3 minutes to the end of the match.
ما فوتبال تماشا میکردیم و وقتی تا آخر بازی همگی 3 دقیقه باقی ماند در نزدیکی من ترکش خیلی بلند به وقوع پیوست. بعد چند ثانیه باز حمله دوم در طرفخانه همسایه به عمل آمد که بر اثر آن 50 کس کشته شد.
افرادگره های شباب که از شبکه القاعده الهام گرفتند بارها تهدید کردند که در جواب با ارسال نیروهای حامی صلح اوگاندا به سامالی این کشور را مجازات خواهند کرد. اوگاندا از حکومت در عرصه بین المللی اعتراف شده سامالی پشتیبانی می کند. حمله های هماهنگ شده شب یکشنبه تمام نشانه های حمله های القاعده و سازمان های مربوط به شبکه تروریستی اسامه بن لادن را ظاهر نمودند. شیخ یوسف ایسی فرمانده شباب در پایتخت سامالی شهر مقداشه به حمله های شب یکشنبه بهای بلند داد ولی افزود که درباره دست داشتن پیروانش در آن چیزی گفته نمی تواند. ایسی اوگاندا را بزرگترین کشور کافر و دشمن اسلام عنوان داد زیرا مقامات کمپالا از حکومت رسمی سامالی پشتیبانی می کنند. شباب مسلمانان را به جهاد بر ضد نیروهای حامی صلح اتحادیه افریقا دعوت کرده است. فعلا 6000 افسر و سرباز کشورهای افریقایی در سامالی مستقر بوده از حکومت این کشور حمایت میکنند. پیشنهاد شده است که باز 3000 افسر و سرباز ممالک عضو اتحادیه افریقا به این واحد حامی صلح همراه شود. روز شنبه پرزیدنت سامالی شیخ شریف احمد به خبرگزاری ریترز اظهار نگرانی کرد که در صف آشوبگران شماره مجاهدان خارجی افزایش یافته ثبات منطقه را با تهدید روبرو کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر کمپالا تصدیق کرد که در بین کشته شدگان حداقل یک نفر آمریکایی بوده است که در سازمان خیریه مستقر در اوگاندا ایفای وظیفه می‌کرده است. ایالات متحده آمریکا حمله‌های شب یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که به حکومت اوگاندا کمک خواهد کرد.
افزایش شماره کشته شدگان در دو طرفخانه کمپالا اوگاندا هنگام تماشای بازی فوتبال از تلویزیون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری بامدادی را با گزارش های از تاجیکستان ادامه می دهیم. عبدالجبار رحمان و وزیر معارف تاجیکستان دیروز ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه از تهیه طرح نو قانون درباره مسئولیت پدر و مادر برای دانش آموزی فرزندان خبر داده و گفته است که این سند برای بررسی به پارلمان ارائه شده است. این در حالی است که تا یکونی ماه دیگر سال نو تحصیل در مکتب ها و دانشگاه های تاجیکستان فرا خواهد رسید.
اما خورشید معرکه قبول حجت های داوطلبان به دانشگاه های تاجیکستان ادامه دارد و از اولی ماه اوگوست در دانشگاه ها امتحان های قبول آغاز خواهد شد. در این رابطه نگرانی که بیشتر مدت 12 ساله اخیر احساس می شود وجود رشوه‌خواری هنگام ورود به دانشگاه ها بوده است. زیرا به اعتقاد اکثری مردم بدون پرداخت رشوه یا پاره وارد شدن به دانشگاه های عالی تاجیکستان غیر ممکن است.
بله نور محمد، وزیر معارف تاجیکستان نیز موجودیت این پدیده نامطلوب را رد نمی کند اما می گوید صادر شدن این گونه جنایات به انصاف استادان دانشگاه ها نیز وابسته است. تفصیلات نشست خبری وزیر معارف و موضوع رشوه ستانی در دانشگاه های تاجیکستان در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
خانم شهادت امیدوار است که امسال دخترش به یکی از دانشگاه‌های عالی تاجیکستان داخل می‌شود. خودی او هنوز در زمان شوروی از بدخشان به سمرقند رفته دانشگاه عالی آنجا را ختم کرده است و حالا نانفروشی می‌کند. وی می‌گوید وارد شدن به مکتب‌های عالی امروز کاری ساده نیست.
ما بودجت دیدم می‌خوام شرایط خودم نداریم، من دانشش قدر داخل شوم. من خودشان خیلی شرایط نداریم، یک استودیو دیگر داریم، اونورسیتت می‌خونم. وایم با دانش داخل شوم.
نوزگل یک داوطلب در دانشگاه ملی نیز در پاسخ به سوال آزادی آیا برای داخل شدن به دانشگاه دانش بیشتر ضرور است یا رشوه گفت
هر دو هم سوادارکار هم مبلغدارکار، نه بی سواد میشن نه بی مبلغ میشن.
داخل شدن به مکاتب عالی طریق راه های غیر قانونی از زمان شوروی به این سو مشاهده میشود. در ابتدا این در شکل محلگرایی و تقابازی یعنی جلب هم محلها و خشاوندان از سوی آموزگاران معمول بود. بدتر آموزگاری که در این زمینه خدمت والدین داوطلب را ادا میکرد به طرف خانه دعوت میشد. نشانه های اولین رشوت ستانی هنگام قبول داوطلبان در 2 ساله اخیر موجودیت دولت شوروی پدید آمدند. اما در دوران استقلالیت رشوت ستانی را پدیده معمولی عنوان میکنند که هنگام امتحان های وارد شوی و جاری و ختم دانشگاه مشاهده می شود. حالا حجم رشوه برای داخل شوی به قبل والدینی که از صحبت با میکروفون خودداری کردند از 2 تا 20 هزار دلار آمریکایی رسیده است. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان وجود رشوه ستانی در دانشگاه های عالی تاجیکستان را رد نکرد، اما گفت برای افرادی که دانش کافی دارند اما مبلغ ندارند در تمام شعبه های بودجوی دانشگاه های کشور باز است.
همین بچه با سواد باور کنید یگان کس پیش روش اگر گرفتن نمیتواند. همین تماما دروغ است. راست گپ که ما ده ها بار صحبت کردیم. بسیاری از پدر و مادران کم بیزاحت خودشان میگن که هزارها تشکر که شما همین قبول جوری او وای بچه با سواد هیچ کس پیش روش گرفتن نمیتواند.
ضمناً رستم عادلوف پدر هدایت الله رستم که طریق کوات رئیس جمهور تاجیکستان به دانشگاه طبی مشکل گذرترین دانشگاه در برابر دانشگاه ملی کشور داخل شده است میگوید پسرش با نیروی خود امتحانهایش را سپرد و در امتحانات حتی خود او شرکت نداشته است.
مردم حیران شدن که بچه کمبغلی که یگان اون کس پشت پناه نداره این کوتا را گرفت. منش تو دانش بسیار هست. بعد دانش قطعی کوتا را گرفتم نمیشید. همین هست بسیار باشید. همه فاکتت ها منجو هم خیل کردن.
در همین حال خلوتشاه محمود کارشناس تاجیک میگوید 100% با سخنان وزیر معارف تاجیکستان موافق است، اما این داوطلبی با سواد را از کجا میتوان پیدا کرد وقتی تعداد آنها در سراسر کشور خیلی محدود است. آقای محمود گفت از این خاطر بی سوادان خواه نخواه با رشوه وارد می شوند.
مشکلات سری مکتب های میانه و یفلی باغچه کودکستان های تا مکتبی است که در اونجا آموزگاران حرفه‌ای مربیان ورزیده نمی رسند و طبیعی است که از این گونه آموزگاران و از این گونه مربیه ها کادرها و یا نفران به وجود می رسند که حتما سواد کافی درست ندارند و طبیعی است که به گروه های شرطنامه‌ای و راه های گوناگون و مکاتب عالی تاجیکستان داخل می شوند.
خلوتشاه محمود می گوید یگانه راه حل تقویت بخشیدن مکتب و کودکستان ها است. شریف بک شریفوف کارمند ریاست پیشگیری کروپسی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان میگوید 3 ماه آخر سال تحصیل این نهاد و دیگر مقامات حفظ حقوق در میان دانشجویان و استادان کارهای فهماندهی بردند تا یکی رشوه ندهد و دیگری آن را نستاند. و افزود باید در این مبارزه همه جانب ها با مقامات همکاری کنند.
کروپسی امروزه مکتب های عالی باید هر یک روشن فکر را بی‌طرف نگذارد، زیرا همه بدبختران ملت است که اهل زیاش آگاهانه با سیلاب فساد همراه می‌گردد.
عبدالجبار رحمانوف میگوید روند امتحان سپاری ها شروع از داخل شوی تا نیم ساله ها و ختم مکاتب عالی تحت مراقبت شدید نهادهای امنیتی قرار خواهند داشت. وزیر معارف تاجیکستان و نیز آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان از تعداد استادان یا شاگردان با اتهام رشوه ستانی یا رشوه دهی بازداشت شده اطلاع ندادند، اما ایده از کارشناسان میگویند ساختار موجوده معارف از جمله بر این سرمایه گذاری غیر قانونی پایدار است. به اعتقاد آنها این وضع تا زمان نامعلوم ادامه خواهد کرد، اگرچه تدابیر علیه آن میافزایند اما باز راههای نوی به دست آوردن آن پیدا میشوند. طور از ابتدا بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موارد رشوه ستانی در دانشگاه های تاجیکستان و خصوص در دوره قبول داوطلبان به دانشگاه های عالی کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. طبق اطلاع مقامات دولتی تاجیکستان، در سالهای استقلال این کشور 3000 نفر شهروندان تاجیکستان به دینهای غیر گرویدند. ولی بنابرای معلومات غیر رسمی روحانیان، این رقم شاید بالغ بر 100000 نفر باشد.
نور محمد هرچند بر اساس قانون اساسی تاجیکستان انتخاب دین آزاد است و هر شخص می تواند مناسبت خود را به دین بدون واسطه کسی دیگر معین کند و از هر دینی که خواهد پیروی نماید، ولی با وجود این علمای اسلام بارها از گرایش مسلمان ها به ادیان غیر اسلامی اظهار نگرانی کردند. زرنگیز نوروزشاه همکار ما در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی شیوه های تبلیغ دین مسیحیت در تاجیکستان پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
به قول مقامات تاجیکستان، در حالی که قانون نوی دین تبلیغ آشکارای مذهب در میان ساکنان را ممنوع کرده است، سازمان های دینی مسیحی اساس با تهیه ده ها سامانه اینترنتی می خواهند خود را هرچی بیشتر به مردم نزدیک تر کنند. منصبداران تاجیک می افزایند این سامانه ها اکثرا به زبان تاجیکی مطلب نشر کرده محتوای مسیحی بودن را به طور ساده به مردم فهمانیده اند. ما می توانیم با محبت و قوت و قدرت خداوند پل میان عیسی و تاجیکان دیگر شویم. بگذار آنها فهمند که مسیحی شدن معنای گم کردن ملت و عرف و عادت را ندارد. برعکس، ما اکنون عنعنه و رسم و آیین های خود را نه از روی مجبوری بلکه از تحت دل اجرا میکنیم. این نوشته سامانه اینترنتی سلاوا ژیزنی مربوط به مسیحیان انجیلی در دوشنبه است. همچنین در این سامانه کتاب های با نام اویلا، دام شیطان و من دیگر تنهایم جا داده شده است که بدون مشکل آنها را نیز میشود روی صفحه کامپیوتر ورق زد. اما چنین تبلیغ مسیحیان روی اینترنت در حالی است که مسجد مدرسه و سازمان های دینی اسلامی در تاجیکستان سامانه های خاصی خود را ندارند و کم صحیفه ها را پیدا کردن ممکن است که محتوای اصلی اسلام را به مردم آشکار کردند. با اشاره به این، دانشمندان اسلام از تبلیغ مسیحیت در کشور اظهار نگرانی کرده میگویند که این موضوع در منبعده به یک مشکل عمده در جامعه اکثرا مسلمان تاجیکستان تبدیل خواهد یافت. تاجدین مردانی، معاون رهبری دانشکده اسلامی تاجیکستان که حالا زیر اطاعت کمیته دین قرار گرفته است، میگوید سازمان های دینی مسیحی اساس با تشکیل اردوگاه محفل ها نوجوانان را به خود مایل کرده در منبعده می خواهند آنها را به منفیت خود استفاده کنند.
مسیحی های تاجیک کودکان تاجیک که گرفته در همون لاگرها برده یک تربیه مذهبی در حالت در روحیه مسیحیت تربیه کرده استودان. این باید اگر برهمان شد فکر کنیم خیلی خطرناک است. چرا؟ حالا این بچه ها 15 سال هستند، 10 سال هستند، 12 سال هستند. 10 سال پس اینا 25 سال می شوند. صفی ارتیس می روند. دانشکده ها می روند. شاید که از بین آنها البته همون بچه های قابلیتناک بسیاری هستند که به دیپوتاتی پیشنهاد می شوند. یعنی از طرف مسیحیان تاجیکستان به دیپوتاتی به پارلمان پیشنهاد می شوند. مسیحی تاجیک در یک کشلاقی و در یک مثلا شهر می تواند با مسلمان تاجیک به جنگ شزند.
اما در جواب به این نگرانی، عبدالرحیم خالقف رئیس تازه تعیین کمیته دین بار مسئولیت را به دوش دامولوهای تاجیک واگذاشته و این همه را به ضعف آنها نسبت داد.
اون جان نمودن همون جوانانی که نوبولی هستند، کودکان، من به رضای پدر و مادر که به تعلیم دینی فرا بودن ترغیب دینی نمودن، این ضد قانون است. یک سمت فعالیت ما البته با اینها میشه،
بله.
فقط یک ما البته این کارا رو میکنیم، رای میکنیم که باید یک به همین دین هم گرویدن، همین دین هم بودن از کمودی مسلمانی
آقای خالق همچنین گفت که کمیته دین در گذشته ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تلاش کرده است که از تبلیغ غیر مجاز سازمان های غیر اسلامی جلوگیری کند. به گفته وی، مقامات سازمان شاهدان یهوا را در سال 2007 به دلیل اینکه پشت در خانه های مردم رفته تبلیغ میکردند ممنوع کرده است و اینچنین در شروع سال جاری حدود 10 سازمان مسیحی نتوانستند که خود را دوباره نامنویس کرده با فعالیت های دینی شان در تاجیکستان ادامه دهند. ایگر سمیف مسئول یک سازمان مسیحی در تاجیکستان میگوید تا زمان تصویب قانون نو درباره آزادی وجدان پیروان سازمان های مسیحی امکان وسیع تبلیغ دین را داشتند، ولی حالا به گفته او آنها فقط امکان تبلیغ در داخل کلیسا را دارند و خلاص.
ای خیلی اگر یکون ایوانگلیزاسیو یکون خیلی مراپریاتی برای بسیار خلق ده وای با فکرم با اجازت گرفتن در کمیته دین.
در باره اینکه چقدر از مسلمان های تاجیکستان مسیحیت رو برگزیدن تا حال آماری رسمی وجود ندارد، ولی منبع های غیر رسمی میگویند که این رقم احتمال از 40 تا به 200 هزار نفر میرسد. با این وجود، قانون اساسی تاجیکستان انتخاب دین رو آزاد گفته است و طبق آن هر نفر میتواند که مناسبت خود را به دین به واسطه کسی دیگر معین کند. از هر کدام دین خواهد پیروی نماید و یا پیروی ننماید.
نگرانی ها از شیوه های تبلیغ مسیحیت در تاجیکستان. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
گفته بودی یک زمانه از تو هستم، از تو هستم و در ایغا که شکستی آن دل کی به تو بستم، به تو بستم. یاری به عهد و وفا، بس دیگر جبر و جفا، بس بسیرم از جفایت همیشه. از جفایت خستم، خستم و بشکستم، شیشه ای شکست پایمان نمیشه.
بازم با رفتن زخمه و نشانه ها نیز یا تو باقی میمونن، یا تو شیرین و یا نام خدر گوارو از ویسول و یا جدوی محمد رفیل کرومتون.
تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو برای من و نیکی ترینی، تو برای من ملکی، وای به وفاترینی. یاری به عهد و وفا، بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه. از جفایت خستم، خستم و دشکستم، شیشه ای شکست پایوند نمیشه. پیمانی من و تو بس با نام خدا بود، پیمانی من و تو بس با نام خدا بود، لیک فهمیدم در آخیر حال و پیمانت خطا بود، لیک فهمیدم در آخیر حال و پیمانت خطا بود. یاری به عهد و وفا، بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه. از جفایت خستم، خستم و بشکستم، شیشه ای شکست پایمان همیشه.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدان بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. ازبکستان یک هواپیمای مسافر بری تاجیکستان را در خط پرواز دوشنبه مسکو از حریم هوایی خود تقریبا یک ساعت اجازه عبور نداد.
دادگاه عالی مالدو فرمان رئیس جمهور این کشور را لغو کرد. این چی فرمان بود؟
و امروز در دوشنبه نمایشگاه محصولات چینی گشایش می‌یابد. ادامه برنامه. کارمندان نظارت بر پروازها در حریم هوایی ازبکستان یک هواپیمای مسافربری تاجیکستان را در خط پرواز دوشنبه مسکو تقریبا یک ساعت از حریم هوایی خود اجازه عبور ندادند.
بله نور محمد، طبق حساب ها در دوام این یک ساعت هواپیمای تاجیکستان حدود 3 تن سوخت را بیهوده صرف کرده است و در هوای ازبکستان چرخیده است. با گفته مسئولان فرودگاه بین المللی شهر کولاب، این حادثه 2 روز قبل اتفاق افتاده و سبب اصلی مشکلی فنی بوده است. آیا چنین دلایل به واقعیت درست می آید یا سبب های دیگری وجود دارد؟ در این باره گزارش داریم از مومین احمدی از کولاب.
مسئولین فرودگاه بین المللی شهر کولاب میگویند 2 روز قبل یک هواپیمای مسافربر که از این فرودگاه به سمت روسیه پرواز داشت، با مهلت یک ساعت از فضای ازبکستان اجازه بیرون برآمدن نگرفته است. قربان سفرف، معاون رئیس فرودگاه بین المللی کولاب، ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت جانب ازبکستان با دلیل اینکه در دستگاه‌های موجگیریش رقم اجازه نامه هواپیما برای عبور حریم هوایی روشن نشده است، با چنین عمل دست زده است. جناب سفرف میگوید دوام یک ساعت مذاکره هواپیما در فضای ازبکستان پرواز نموده 3 تن سوزشواری صرف کرده است. با قول او این حادثه اولین بار صورت میگیرد و هواپیماهای دیگر چی در گذشته و حالا به مشکل با حریم هوایی ازبکستان تنها با گرفتن اجازه نامه عبور میکنند.
ازبکستان اون وقت اگر فضاش که مخرم کنه اجازت نمیتن. هر یک توری که مثال ای کلو با مسکو میره اجازت تاجیکستان میگیره، اجازت ازبکستان میگیره، اجازت روسیه را میگیره. اما اجازت نامه را اگر که نتا سمولد رفتن نمیتونه. ای خیلی که اجازه داشته باشد سمالیت برای او معدود کنه پرداشه و خیلی
این حدیثت در حال به وقوع پیوست است که چند قبل جانبی دولت ازبکستان اعلان داشت که شرنامه عبوری هواپیما از حریم هوایی خود با تاجیکستان را بازنگری خواهد کرد. این چونین در این نشست مطبوعاتی ذکر شد که با دلیل مشکلات حرکت راه ماشینگر و قطارها از کلاب به ولایت سغد فرودگاه کلاب تصمیم گرفته است تا دوباره در این مسیر خط سیر جدیدی هوایی باز کند. نورعلی شریفوف یک مسئول دیگری فرودگاه کلاب میگوید فعلا برای عملی کردن این کار آنها با شرکت ایست ایری عربستان سعودی شرطنامه بستند. با گفته او با این شرکت به موافقه رسیدند که قیمت چیپتا را حتما از نرخ راهکیرای ماشین پایان خواهند کرد.
حالا حضور ما ایسو به همین شرکت ایستیر من خروجات تیاروشون کمتره تو چل نفر هر سفر رو پنجو نفر رو دام میگیره حتما خطری خوجنده میکشویم. انا غیر اهل نرخ چیپتو رو پاس پروار یکی بعدی که وزی مسئلاتوشان شرنما باندن بعد همار تایورا وقتی که اونا شهرنامه رو برمیرا میباند.
فرودگاه کلاب یکی از سه فرودگاه بین المللی مسافربری در تاجیکستان دانسته می شود. فعلا از این فرودگاه کلاب به افغانستان، شهرهای روسیه، چین و قزاقستان پرواز به راه مانده شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مشکلات پرواز هواپیماهای تاجیکستان در حریم هوایی ازبکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
و حالا در برنامه امون یک موضوع بین المللی. میهای غیمپو اجرا کننده مقام ریاست جمهوری مولداوا میگوید حکم دادگاه عالی درباره لغو فرمان وی راجع به برگزاری روز اشغال شوروی انگیزه های سیاسی دارد. آقای غیمپو که در جنوب مولداوا مشغول بازدید از مناطق آسیب دیده از سیلاب بود در یک مصاحبه تلفنی با بخش مولداوای رادیوی آزادی گفت وی در آینده نزدیک تصمیم خواهد گرفت که این حکم دادگاه عالی را قبول کند یا خیر.
میهای غیمپو اجرا کننده مقام ریاست جمهوری مولداوا افسود قبل از تصمیم سبب های حکم دادگاه را خواهد آموخت. ماه گذشته میهای غیمپو اجرا کننده مقام ریاست جمهوری مولداوا فرمان ضد نقض صادر و 28 ایون را روز اشغال شوروی اعلان کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان لطیفی.
میخای غیمپو اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری مولداوا در صحبت اختصاصی تلفنی به رادیو آزادی گفت که تصمیم دادگاه عالی کشور درباره لغو قانون درباره جشن روز اشغال مولداوا از جانب اتحاد شوروی جنبه سیاسی داشت. آقای غیمپو افزود که تنها بعد از آموزش سبب های لغو این قانون از جانب دادگاه قانون اساسی مولداوا موقعش را بیان خواهد کرد. ماه گذشته غیمپو قانون بحث برانگیز را صادر کرده روز 28 ایون را روز اشغال مولداوا از جانب اتحاد شوروی اعلان نموده بود. غیمپو با رادیو آزادی گفت که تلاش او برای اعلام 28 ایون همچون روز رسمی از جانب نیروهای شوروی سالهای جنگ دوم جهان اغشال شوی قلمروهایی که امروز همچون جمهوری مولداوا معروف است دستگیری ضروری همپیمانانش از ائتلاف سه‌گانه حکمرانی کشور کسب نکرد. به ویژه یک عضو ائتلاف حزب دموکراتیک کشور قرار اجرا کننده وظیفه پرزیدنت را مورد انتقاد قرار داد. رهبر این حزب ماریانا لوپو از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور محسوب می شود. در تحول از دیگر احزاب روبرومین ائتلاف حکمران حزب خانم لوپو جانبدار رابط های مستحکم و ثابت با روسیه است. حزب شوروی مولداوا دیروز تصمیم دادگاه را استقبال نموده در بیانیش گفته است که قرار دادگاه منطق دارد چون که غیمپو آشکارا قانون اساسی کشور را پایمال کرده است. دادگاه عالی مولداوا تصمیمش را یک هفته پس از شکایت حزب شوروی در رابطه با قرار غیمپو اعلام نمود. استفان اوراتو مشاور آقای غیمپو در مورد تصمیم دادگاه اظهار تاسف نموده، با وجود این گفت که قرار به هدفش رسیده است و توجه جامعه را به گذشته مشکل شوروی مولدوا جلب نموده است. در بیانیه دادگاه قانون اساسی گفته می شود که قرار غیمپو کوشش است برای ارزیابی حقوقی حادثه های سیاسی و تاریخی می باشد و به همین سبب هم خلاف قانون اساسی است. 28 ایونی سال 1940 طبق عهدنامه با آلمان فاشیستی، اتحاد شوروی منطقه‌های شرقی رومانیا از جمله مولدوا امروزه را به تصرف خود درآورده بود. یک سال بعد از این، زمان حمله آلمان به اتحاد شوروی، رومانیا زمین‌هایش را دوباره برگرداند. اما بعد از انجام جنگ دوم جهان، ارتش سرخ به مولدوا برگشت و این جمهوری در ترکیب اتحاد شوروی تا فروپاشیش در سال 1991 و اعلان استقلالیت مولدوا باقی ماند. ارزیابی این حادثه ها جامعه کشور را به دو قسم تقسیم میکند. بعضی ساکنان رو به رومانی مولدوا آن را اشغال اتحاد شوروی میخوانند و اما قسمت دیگر جامعه میگوید که ارتش سرخ آنها را از رژیم فاشیستی آزاد کرده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
حکم دادگاه عالی مولدوا درباره لغو فرمان ضد و نقیض اجرا کننده مقام ریاست جمهوری مولدوا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
شنوندگان ارجمند، برنامه را باز با گزارش های از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه، نمایشگاه بین المللی زیر نام محصولات صادراتی شرکت های ناحیه شینجان اویغور چین 2010 افتتاح می شود. مسئولان اتاق تجارتی و صنعتی تاجیکستان می گویند در این نمایشگاه که مدتی 3 روز ادامه خواهد داشت، محصولات بیش از 70 شرکت منطقه شینجان اویغور چین به نمایش گذاشته می شود.
اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه چین سفر کرد و همزمان با دیدار و گفتگو با مقامات شینجان اویغور در همایش مشترک بازرگانان تاجیک و شینجانی شرکت داشت. وی همچنین با فعالیت کارخانجات و شرکت‌های تولیداتی آن آشنا شد. این در حالی است که چین به عنوان همسایه تاجیکستان تا کنون حدود 2 میلیارد دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است.
در گفتگو با دلشاد میرسعیدوف، سردار ریاست نمایشگاه های اتاق تجارتی و صنعتی تاجیکستان، نخست از این پرسان شدم که برگزاری این نمایشگاه محصول یا نتیجه سفری اخیری پرزیدنت به منطقه شینجان و اویغور چین است یا خیر؟
پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان یک جوی با دپارتمنت تجارتی جمهوری مردمی چین نمایشگاه مالهای صادراتی نوحه شینجان اویغور جمهوری مردمی چین را در مجمع دولتی باربد برگزار کرده استوده است. سفری که جناب عالی امام علی رحمان به نوحه مختار شینجان اویغور سفر داشتند، این نمایشگاه به نقشه گرفته شده بود و پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که این نمایشگاه رو با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل نماید.
اصلا چی شرکت های در این نمایشگاه محصولات خود، تولیدات خود را به نمایش خواهند گذاشت و چی تعداد؟
نمایشگاه ناحیه نامبرده پارسال در دنغره برگزار کرده شده بود و در این نمایشگاه امساله که در مجمع دولتی کاخ باربد برگزار میگردد، توهای صنعت سبک، ماشینالات و مساله ساختمانی و توهای کشاورزی و دیگر سوهاها شرکت ها شرکت می ورزند و در این نمایشگاه نامبرده زیاده از 70 شرکت های با نفوذ جمهوری مردمی چین ناحیه مختار شینجان اویغور شرکت می ورزند.
اما جناب میرسعیدو، در حالی که 90% کالاها و محصولات وارداتی با دکان ها و بازارهای تاجیکستان از چین هست، خب امروز یعنی در تمام بازارهای ما محصولات چینی به مشاهده میرسد. آیا میتوان گفت که مردم زیادی از این نمایشگاه دیدن خواهند کرد؟
البته خیلی که ما میدونیم با جمهوری مردمی چین گردش مال خیلی زیاد است و در بازارهای وطنی مالهای صادراتی جمهوری مردمی چین خیلی هم زیاد نباشد. به همین نگاه کرده این نمایشگاه تشکیل کرده شده است و من فکر میکنم که مالهایی که امروز در نمایشگاه پیشنهاد کرده میشود از جانب اشتراکچیان و صاحب کاران ما امکانیت میدهد که زود و فابریکایی که در آنجا فعالیت میکنند با آنها قراردادها بسته شود و همکاری دو جانبه تشکیل کرده شود و برای سازمان دادن شرکت های مشترک در جمهوری تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی این تشکیل نمودن این نمایشگاه بین المللی مساعدت خواهد کرد. در مهلت 3 روزی که کار نمایشگاه دوام میدهد تعداد مردم من فکر میکنم خیلی زیاد میشود برای آنکه مردم با محصولات های جمهوری مردمی چین و با نرخ ارزانی که آنها پیشنهاد میکنند توجهی خیلی زیاد دارند.
ولی بیشتر مردمی که در نمایشگاه ها شرکت میکنند از نمایش و فروش مال و کالاهای یک رنگ نمایشگاه ها شکایت میکنند. آیا بهتر نیست تا در این گونه نمایشگاه هایی که صورت میگیرد کالاهای بازارگیر و خوش صفت به نمایش و فروش گذاشته شود؟
پالاتی سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان حرکت کرده ایستاده است که تا آنکه شرکت هایی که در جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه ها اشتراک می نمایند شرکت های با نفوذ باشند و مال هایی که آنها استحصال می کنند مال های صفتناک و با استاندارد جهانی طلبگو باشند.
در یک ماه اخیر این دومین نمایشگاه تولیداتی کشورهای همسایه است. اخیرا نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان در شهر دوشنبه برگزار شده بود. سبب چیست که نمایش و فروش محصولات و مال و کالای شرکت های مثلا ژاپنی و یا کشورهای اروپایی دایر کردن نمی شود؟
سبب اساسی از آن عبارت می باشد که امروز در جمهوری تاجیکستان بنای اساسی برای تشکیل نمودن چنین نمایشگاه در سطح بلند ما نداریم و پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خواهان آن است که در جمهوری تاجیکستان یک بنای مخصوص گردانیده تشکیل کرده شود که تا آنکه ما توانیم چنین نمایشگاه های دولت های خارج دور را در جمهوری تاجیکستان تشکیل نماییم.
صحبت دلشاد میرسعیدوف سردار ریاست نمایشگاه های پلته سودا و صنعت تاجیکستان را درباره افتتاح نمایشگاه بین المللی تولیدات صادراتی شرکت های ناحیه شینجان و اویغور چین در تاجیکستان شنیدید.
I'm
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می‌شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیاد را خواهید شنید.
آیا از آب‌های معدنی و شفابخش بدخشان ثمربخش استفاده می‌کنند؟
بصیر رسا سردبیر مجله حجوی خارپشتک و سابقه‌دار مطبوعات تاجیک در سن 79 سالگی درگذشت.
و دسته فوتبال وحش قرغان‌تپه در دور نیمه نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته فوتبال میانمار بازی خواهد کرد.
شنوندگان ارجمند، برنامه را با گزارش از منطقه بدخشان تاجیکستان ادامه می‌دهیم. این منطقه یعنی بدخشان با آب‌های شیرین و همزمان شفابخش معروف جهان گشته است، اما بیشتر چشمه‌های این منطقه تا حال مورد بهره برداری کامل قرار نگرفتند.
ولی خورشید سبب چیست و چرا تا کنون دولت برای تحت حمایت قرار دادن این چشمه‌ها اقدام نکرده است؟ بیاید پاسخ این سوال را در گزارش همکارمان میرزا جلال شاه جمال از خورق بشنویم.
تن او در منطقه وخور نویش کوشیم زیاده زیاده چشمه های گرم شفایی موجود هستند که تا به اول مورد بهره برداری قرار نگرفتند. با گفته مدیر اصولخانه تاریخی کشورشناسی دی ای پیتوپ نویه اودین محمد میرزا، اما ارکی از این چشمه ها خصوصیت اوی نو تکراری شفا بخشی دارند.
هر یک چشمه وی به هر کسلی تبابت میرسونند. او انز نو استفاده هستند، چون که شماره اولیاد بین چی است؟ بین ایسار است، بین زنگ باز است چشمه. مردم میرودین خیلی استفاده وی میبرند، لیکن هم خیلی که آباد کردن در کار وی آره.
متخصصان همچنین او به ویزدره واقع در نزدیکی مرکز نوی روشقلر رو نودر برای تبابت و استعمال ارزوبی میکنند. اما ویزدره تو با اول یک جای نوعبود باقی مونده است و کوشش صاحبکاران برای دسترس مردم گردوندن او به شفایی و یا نرزان اون تو با اول نتیجه نداده است. با گفته پژوهشگر نظرداد جنبابویف، در نزدیکی این چشمه در اسرای پیش تلو و نقره کورکرد میشدند و از این رو او به دره رو زروب نیز می گفتند.
در این دره حقیقتن هم در قدیم کورکرد تلو عرض وجود داشت است. بجز این دره نهایت دره عجایب است. در اینجا چشمه های گرم موجودند، کان های سنگ های قیمت بها نیز در این دره جای گیرند.
در برابر آب‌های گرم و شفایی قریب در یک محل بدخشان چشمه های سرد فواره میزنند که روایت های پرسرور با آنها علاقمند هستند. چشمه نوسر واقع در محل پرشنی و نوی شغنون یکی از چنین معجزه های طبیعت بدخشان است که ساکنون را گذران با او به سرد اون تشنگی جسمانی و قرائت کتی با او تشنگی معنوی اشان را میشکنند. او به سجر چشمه دیگری در گوشه نوی شغنون است که بنابر روایت او به آن رو در وقت های قدیم در کوزه های مخصوص برای خاقان چی میبردند. با گفته ساکن دیه تنگ که او به سجر روبروی این دیه جوری است، او به صوف و شیرین سجر در تمام فصلهای سال ارارت یک خیله دارد. قدرت شوی چولخان ساکن دیه می گوید
او به چشمه است، اون در تمام فصل سال یک خیل جوری و یک خیل ارارت دارد. نو بسته از بود او نو بسته از بورشوت و یک خیل وی دارد.
با گفته محقیق چشمه شفای بدخشان نظردو جنبو بویف، در منطقه زیاده از اشتود چشمه های گرم و سرد موجود هستند که آبشان خصوصیت درمان بخشی دارند و افزود که موازین اتوی نادر طبیعت تو باول به طور عمومی تنها آبای شفای گرم چشمه به بفوتمه زهرو افج در نویش کوشم و چشمه جلانده نویش شغنان مورد بهره برداری قرار گرفتند. با گفته محقیق با تقاضای ایام بازرگانی اخیراً در این چشمه ها تو اندازه شرایط های معیشی برای قبول میمانان و نیازمندان فراهم شده است و افزود که هم مستط خدمت رسانی و اولت سانیتاری در این چشمه ها بیبود میخواهد و این است که سیاحان خارج کشور برای تبابت و فراغت هرچه بیشتر به چشمه های دیوت دوردست ری میآورند. میرزا جلال شاه جمال، خورق.
سهلنگاری در حفظ و بهره‌برداری چشمه های شفابخش بدخشان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان عزیز، دیروز بصیر رسا، شاعر معروف و سرمحرر مجله خارپشتک، در سن 79 سالگی از دنیا درگذشت. مجله هزل و طنز خارپشتک از بانفوذترین نشریه های 14 ساله دوران شوروی در تاجیکستان است و صاحب نظران نیز کامیابی های این مجله را به فعالیت بصیر رسا مربوط می دانند.
بصیر رسا سال 1931 در ده وادخودی ناحیه ونج به دنیا آمد. سال 1956 فکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد. 46 سال اخیر، یعنی از سال 1964 تا دم مرگ، سردبیر مجله خارپشتک بود. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در یک صحبت با همکار ما میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه از نقش بصیر رسا در ادبیات تاجیک یادآور شد.
بصیر رسا از جمله ادیبان هستند که سالهای آخر 50 به عرصه ادبیات قدم نهادند. در ردیف مومن قناعت خودشون هم از هم کرسی ها هم درس های دارالعلومه مومن قناعت بودند و شروع کردن به فعالیت ایجادی از روزنامه نگاری در روزنامه معارف مدنیت فعالیت داشتند. سپس مجله حجوی در مجله طنز و حجوی تاجیکستان با نام خارپشتک ابتدا خادم ادبی این مجله بودند. سپس سالهای طولانی میتوان گفت که تا نفس آخران به حیث سردبیر این مجله ادای وظیفه کردند. چند سال عضوی صدارت اتفاق نویسندگان هم بودند.
اما نظرتون درباره مجله خارپشتک چی است؟ در زمان شوروی چی تاثیر نفوذ داشت و امروز تاثیرش تا کجا مؤثر است؟
مجله دولتی بود و رسالت چیش همین بود که مردم کج رفتار و کج نظر و بد نفس و بد گفتار یک دستگاه بود. از طریق حج اونا را مذمت و فاش میکرد و این مجله بسیار نقش بزرگ هم دارد و الان فصلنامه است. فصلنامه است که نشر می شود و رهبرش سردبیرش همین بصیر رسا بود و هنوز همون مجله وجود دارد. ولی البته مطبوعات امروزه که حکمرانیه که در دوره شوروی داشت ندارد، نه تنها مجله خارپشتک، دیگر ها هم ندارد. به هر حال سخنی تند و تیز با طنزه و این مجله حاضر هم به گوش خواننده، یعنی که به سمع خواننده می رسوند.
تشکر زیاد. استاد بصیر رسا پس از مرگ خود امروز چی به جای گذاشته است؟ می شود گفت که بصیر رسا با خارپشتک یک مکتبی جدی هزل و طنز را شکل داد و امروز به جای گذاشته است؟
پیش از بصیر رسا صمد غنی و فضل الدین محمدی و نویسنده های بسیار معروف ما، تمام شاعر و نویسنده باقر حین زاده و بسیار ادیبان معروف ما این مجله را آباد میکردن و اون عنعنه را بصیر رسا ادامه داد، نگاه داشت. همون برهان غنی مثلا کارمند این مجله بودن، شادروان برهان غنی نویسنده بسیار معروف عجمی داریم و همین چیزا استاد بصیر رسا تا نفس آخران نگه داشت و امید است که اینا دیگرها باز ادامه میدهند. ایشان در تربیه یک نسل زیادی روزنامه نگاران حجم‌نویس خاصه در اون مجله خارپشتک خدمت های بسیار شایسته هم کرده بودند. طلای آخری عمرشون بیشتر ربایی و غزل می نویست و ربایی و غزلاشون در پیروی شاعران کلاسیک بود، در پیروی غزلیات خواجه حافظ چند قواز بودن و یک کار بسیار خوب و هم به انجام رساندن این جمع‌آوری شاعر ملایار ونجی بود. تابه با نام طبی آتشبار از نمونه های اشعار این شاعر معروف گرد آوردن و به نشر رساندن.
عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود که درباره نقش بصیر رسا در ادبیات تاجیک که در سن 79 سالگی دنیای هستی را پدرود گفت صحبت میکرد.
و شنوندگان عزیز، در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه از ورزش، طبق قرعه‌کشی اخیر دسته فوتبال بخش قرغان‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته فوتبال میانمار بازی خواهد کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه.
دسته وحش قرغون‌تپا قهرمانی فعلی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس قرعه‌کشی که در میانمار برگزار شد با دسته میزبان یدنربان یانگون رقابت خواهد کرد. در بازی دیگری نیمه نهایی تیم های داردای قرغزستان و MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه با هم قوازمایی می کنند. مرحله نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از 24 تا 26 سپتامبر در پایتخت میانمار شهر یانگون برگزار خواهد شد. بازی های نیمه نهایی و نهایی این مسابقات در مرکز تمرینی جوانان دایر می شوند. در دوی نیمه نهایی 24 سپتامبر نخست دسته های وحش و یدنربان وارد رقابت می شوند. سپس تیم های داردای و MTTU برای به بازی نهایی راه یافتن تلاش خواهند کرد. بازی نهایی با شرکت غالبان دوری نیمه نهایی 26 سپتامبر دایر خواهد شد. ولی اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وحش قرغان‌تپه در صحبت با رادیوی آزادی از مشکلاتی که قهرمانی فوتبال تاجیکستان طول دو ماه اخیر با آن روبرو شده است اظهار نگرانی کرد و افسود:
ما حرکت میکنیم که برای اشتراک در سبقت نیم نهایی و نهایی جام پرزیدنتی فوتبال آسیا هم بازنگران که امروز در ما هستند اونها رو در اینجا نگاه داریم، ولی اون کمبودی هایی که در نزد دسته خصوصا از جهت مالیوی چند مکافات پولی میشد که ما بازنگران رو با اون تامین کردن نمیتوانیم.
یادآور میشوم دسته وحش قرغان‌تپه پس از سه پیروزی پسی هم در سبقت گروه جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه می سال روان در میانمار با دور نیمه نهایی راحت گرفته بود. وحش نخست بر تیم رناون سپورتس کلاب شریلانکا با حساب بزرگ 6-0 غالب آمد. فوتبال بازان تاجیک بعدن دسته آزمایشگاه خانی پاکستان را با حساب 1-0 مغلوب کردند. وحش در بازی سومش بر تیم قهرمانی کمبوج نگاکورپ با حساب 3-0 پیروز شد. بدین ترتیب دسته وحش با 9 امتیاز در سبقت گروه ب غالب گشت و به دور نیمه نهایی راحت گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
مجنون شد بسرا مادر نازنین، ما را کربای عشق چادر نازنین، مجنون شد بسرا مادر نازنین، گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین، ها بله ها بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری، گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین، ها بله ها بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین. مجنون شد بستر و مادری نازنین ما را خربه ایش چادری نازنین مجنون شد بستر و مادری نازنین گل بسترم نازنین خود پیکرم نازنین افسانه شهری من جادوگرم نازنین همبله همبله بازیگرم نازنین بعد از این بعد از این تاجی سرم نازنین